بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چند مسئله دیگر در آخرین قسمت‌های کتاب بیع هست، همه اینها از جهتی مربوط می‌شود به یکی از شرائط العوضین. بحث ما در شرائط العوضین بود و گفتیم یشترط در عوضین این که معلوم بوده باشد. بیع المجهول باطل. در مورد معلوم بودن مسائلی مطرح شد، شیل و وزن و عدش معلوم باشه، جنسش معلوم باشه، ثمن معلوم باشه، مسمن معلوم باشه، اینا همه جنبه‌های مختلف معلوم بودن بود. آخرین مسئله هم رسیدیم به اون جایی که چیزی که بوش، طعمش، دخالت در قیمت دارد باید حتی طعم و بوش هم معلوم بشود. اینا مسائلی بود که به عنوان معلوم و مجهول مطرح شد، مصادیق معلوم و مجهول و سعه و زیق این شرط تا چه اندازه باید معلوم باشه، چه خصوصیاتی باید معلوم باشه، چه چیزایی میتونه احیانا مجهول بوده باشد. دو سه مسئله آینده هم به نحوی مربوط با همین بحث. مسئله اولی که یک مسئله کوتاه، سلام علیکم، مورد بحث امروز اول بحث، در حقیقت دو تا بحث مصداقی است در مورد دو تا جنس خاص. یه خصوصیتی داره که اینو براش مسئله عنوان کردم. گاهی اوقات با این که از نظر کلی بحث و گفتگو شده، عنوان کلیش طرح شده، اما در یه جنس خاصی یه خصوصیتی هست، یه جهتی باعث میشه براش مسئله خاص مطرح بشه و به خصوص درباره اون بحث بشه. یکی از اونها در مورد خرید و فروش نافه مشک به اصطلاح. میدونید مشک که یک تیب خوب مثلا خاصی است، مشک بهش میگیم، یا مشک یا هر دوش هم ظاهرا صحیحه. این عبارت است از خون بسته شده آهوی خاصی. ظاهرا همه آهو هم ندارن، آهوان مخصوصی هستن. قزال المسک مثلا یک نوع آهوی خاصی است، آهوهای مخصوصی هستن، در زیر سینه شون یه رگ خاصی است، در اونجا تو اون رگ خون جمع میشه و بسته میشه. این خون بسته شده میشه مسک، میشه مشک، خوشبوس و یکی از اطریات. وقتی که در میارن از بدن این آهو، توی همون رگ در میارن، با رگش از بدنش جدا میکنن، و الا اگر رگ رو پاره کنن اون وقت میریزه بیرون، مثلا خورد میشه یا هنوز ممکنه تر باشه و مثل خون بچکه و از بین بره و به درد نخوره. با همون رگ در میارن، میذارن خشک میشه، این میشود مشک. خود اون خون بسته شده مشک و اون رگی که روشه، پوستهی که روشه، اونو بهش میگن نافه مشک. نافهی که در فارسی داریم این، در عربی بهش میگن فعر. فعر، فاره، فعره، فعره مفردشه، فعر جمعشه، مثل تمره و تمر، نوعش فعر گفته میشه، مفردش فعره. آیا یک چنین چیزی رو میشود معامله کرد یا نه؟ یه بحثی درباره معامله اینها داریم که این خون است و خون نجس است و خون حیوانه، نمیدونم چنین و چنان، نجس است و خرید و فروش نجاست است و خرید و فروش نجس ها که ممنوع و باطله. این بحث رو در باب مکاسب محرمه بهش اشاره کردن. از موارد مورد استثناء یکی همین ها، نه این در این حال که ذاتن خون است و خون بسته شده، نه اشکالی نداره، خرید و فروشش جایز. ولی مطلب دوم این است که این مشکها بوش مختلفی، ممکنه یکی خیلی خوشبو باشه، یکی خوشبوش زیاد خوشبویی نداشته باشه، بو کمتر داشته باشه، زیادتر داشته باشه، اینا تفاوت میکنه. آیا در این حال که تفاوت میکند از نظر بو میتوان او رو همونطور دربسته فروخت، همونطور که توی این پوسته یه رگ هست، بدون اینکه درشو باز کنن و طرف بو کنه بدون اختبار قابل معامله هست یا نیست؟ خب این شد یه مصداق از مصادیق مسائل گذشته، اما این یه مصداق به خصوص مورد بحث قرار گرفته که بله بعضی ها فرمودن می شود اون رو معامله کرد من دون اختبارن. مرحوم شیخ می فرمایند این قضیه در مورد فعر دو جوره. یه قسمتش مطابق با مباحثی است که قبلا گفتیم، اگر فرض کنیم که بو داشتن و نداشتن و اون دخیل در اصل صحت و عیبش باشه، یعنی از اون قبیلی است که اگر بو نداشته باشه معیوبون و صحتش وابستگی به بو داشتنه، اونجا ما هم سابقا گفتیم خلافاً لبعضیا که در این گونه موارد اختبار لازم نیست و می شود اتکالاً بر اصالت و سلامه معامله کرد یا به شرط صحه معامله کرد، لازم نیست که باز کنیم، اینش مطابق قاعده. اما اگر گفتیم نه یه مراحل کمال هم داره، اونی که بو دارد بوش کم و زیاد هم داره، کم و زیادیش هم دخیل در قیمتشه، خب اینجا چطور؟ این دیگه اون کم و زیادیست که قابل اندازه‌گیری خاصی نیست، درجه نمیشه روش گذاشت و تنها به این است که هنگام معامله بو کنه و بفهمه چند اندازه بو داره. طبق ضوابط گذشتمون اینجا رو باید بگیم باید اختبار کنیم و اینجاست که بعضی ها گفتن در فرع اختبار لازم نیست و این رو یک استثناء تلقی کردن، در حالی که دلیل خاصی برش نداره. روایت و دلیل خاصی بر اینکه این موضوع استثناء خورده باشه نداریم، لذا شیخ می‌فرماید بهتر این است اقوا و احوط این که بگیم در اینها هم باید اختبار بشه. اگر بوی اون کم و زیاد ممکنه داشته باشه و کم و زیادیش دخالت در قیمت داره باید اختبار بشه. اما حالا چجور اختبار کنی؟ حتما بیا اینو از هم پارش کنی و بریزی توی کاغذ، اون وقت بعد که دیگه هیچی یفسه دهل اختبار میشه و دیگه به درد نمیخوره این چه؟ پس چه کنیم؟ معمول در اینجور چیزا هر چیزی اختبارش به حسبه، معمول این است که میان یه سوزن نازکی رو نخ میکنن، از این طرف رد داخل میشه، رد میکنن از تو، از اون طرف بیرون میارن، بعد این نخی که از میان میسک عبور کرده اونا رو میبوین، خب نشون میده بوشو. اگرم چنانچه مثلا نخواست بخره، خب خیلی دست به ترکیبش نخورد. پس به این وسیله بهترین است که اختبار بشه. حالا همین اختبار همین گونه وسیله ای هم یه مسئله ایجاد میکنه. اگر مشتری مسک رو از دست بایه گرفت که ببینم اگه خوب باشه بخرم، یه خورده نگاه کرد جلو آفتاب برد، این طرف برد، اون طرف برد، بعدم یه سوزن برداشت یه طرفی زد از طرف دیگه خارج کرد، آمد گفت نه بوش خیلی خوب نبود نمیخوام بخرم، خب به همین اندازه سوزن زدن یه نقصی درش ایجاد شده، ولو اینکه فساد نشده، فاسد نشده، ولی یه کمبودی درش ایجاد شده. الان دیگه این یه مسکی است که منفذ داره، اگر چند روز بمونه ممکنه کم کم بوش از بین بره، منفذ پیدا کرد. این نقص را مشتری که این کار رو کرد ضامنون املا، ضامن هست یا نیست؟ بگه بابا ما که این اندازه حسابا نمی کنیم تو بازار دیگه، این سوزن که هیچی جوالدوزم بزنیم خیلی فکرشو نمی کنیم، حالا یه سوزن یه نخ کوچیک قرقره ازش عبور کرده، حالا این ضامن این عیبه یا نه؟ شیخ میگه بله طبق قاعده نقصیست که مشتری وارد کرده. البته یه بحثی داریم باز در جای خودش، مقبوض به صوم اگر نقصی درش وارد شد مشتری ضامن املا یه بحثیست. مقبوضه به صوم یعنی چیزی رو که به عنوان گفتگوی معامله تحویل گرفتم، دست مشتریست به عنوان اینکه گفتگو کرده معامله کنه اما هنوز معامله نکرده. اگر در این مدتی که مقبوضه به صومه نقصی درش وارد شد، مشتری ضامنون املا، یه بحث کلیست. روی فرض این که اونجا کلن بگیم اگر تلف شد، اگر یه مرتبه نابود شد، اگر در این مدت سوخت، اگر از بین رفت، مشتری ضامنه، نسبت به همین نقص ایجاد شده یه مختصر یه سوزن زدن هم مشتری ضامنون و باید عوضش رو به بایع ادا کنه. خب بگه اینجور باشه که مشتری جرأت هم نمی کنه اختبار کنه، میگید بدون اختبار که معاملش باطل، اختبارم که بکنه بیاد بگه نخواستم، اونم ضامن این نقصش هم هست، پس چه کار کنه این مشتری؟ شیخ میگه راهش اینه، مشتری خودش دخالت نکنه، بره در دکونه بایه، میگه مشتری بله منم باید بو کنم، معامله هم که بدون بو کردن جایز نیست، پس بنابراین خودت، تو خدا آقای بایه، مالک جنستی، یه دونه نخ جلوی چشم من سوزنی رو توش عبور بده من بو کنم. اگر خودش این نقص رو وارد کرد دیگه مشتری ضامنش نیست، خودش مالک است و این کارو کرده. بعدم مشتری میخرد اگر دلش خواست بخره جنسی رو که احیانا این سوراخ سوزن رو داره، اگرم نخرید ضامن نداره. راهش اینه، و الا اگر مشتری گرفت و این کار رو انجام داد مشتری ضامنون. این یه مسئله درباره مسک. آخر کلام در سطر آخر مسئله دوم رو در حقیقت مطرح میکنن، نظیر این گفتگو در مورد لؤلؤ شد. لؤلؤ که یک جواهری است، لای صدف پیدا میشه در دریا، یه قطره آبی است یا هر چی که هست، لای صدف جایگزین میشه و کم کم تبدیل به لؤلؤ میشه به مرور زمان. اینا خب چون کم هم هست پر قیمت، این لؤلؤ توی صدفه، قواس میره تو دریا، صدفهایی رو در میاره به وسیله قوس میاره بالا، تو این صدفها تعدادی لولو هست. آیا میتونه بدون اینکه لولوشو در بیاره و بشروشه بگه آقا 100 تا صدف دارم، مثلا هر کدوم اینا 2 تا لولو توشه، 200 تا لولو فروختم اینقدر؟ مجهول. در حالی که داخل صدفه آیا لولو قابل خرید و فروش هست یا نه، از قبیل بیع مجهوله، طبق قواعد گذشته نه، این باید لؤلؤاش دونه دونه در بیاد، معلوم بشه درشت، ریز، پاک، خط داره نداره، خصوصیتش مثلا به اصطلاح شفافه یا کدره، خصوصیاتش روشن بشه تا قابل معامله باشه، و الا تا وقتی که داخل صدف هست قابل معامله نیست. المشهور من غیر خلاف یذکر جواز و بیع المسک فی فعره، جایز است بفروشن مشک رو در حالی که داخل نافشه، فی فعرهی. نه میدونم، اینو شما من تخصص ندارم که آیا مالی جدا میشه میفته گاهی هم اینطوری، نمیدونم اینش مثل که میفته از خدا بلاغا از آهو جدا میشه، من این شد بله. والفعر بالحمزه قیل جمع و فعره کتمر و تمره، مفردش تمره جمعش تمر، اینجا مفردش فعره جمعش فعر. اون وقت اون فعره اول، اون های آخر های زمیره، فعرهی یعنی فعر المسک. و ان النهای انه قد لا یهمز تخفیفا، نهای گفته از گای اون همزش هم حذف میشه، فره گفته میشود تخفیفا. و مستند الحکم اینی که گفتن جواز و بیع المسک فی فعره، مستند این جواز عمومات الغیر المزاحمت بما یصلح للتخصیص ادا توهم النجاسه المندفع فی باب نجاسات به نص و الاجماع. یه دسته روایات داریم، این روایات مزاحمی نداره که تخصیصش بزنه، مگر یه مطلب که قضیه نجاستش مطرح شده، نجاستش در باب نجاسات گفتیم به نص و الاجماع این موضوع خارجه، ولو اینکه نجسه قابل خرید و فروشه. او توهم جهالته، یا جهت دومی که بگیم این مجهول خصوصیتش در حالی که داخل در فقره، اینم که گفتیم نه چون این خصوصیت در صحت و عیبش دخالت داره لازم نیست اختبار بشه، پس میتواند معامله کند به شرط صحه او بناءً على اصالت صحه، پس اونم اشکال نداره بناءً على ما تقدم من احتمال عدم الابره به اصالت صحه فی دفع الغرر، این باعث بشه اشکال بکنیم و مزاحم اون قمومات قرار بگیره و یندفع این اشکال به ما تقدم من بناء العرف على الاصل فی نفی الفساد، در اون جایی که عم دائره بین صحت و فساده، عرف بنای بر صحت میگذارد و بنای اصحابم همینه که ملتزم نیستند به اختبار در اوصافی که تدور و معه صحه، عم دائر مدار صحتش است و اختبار صحت و فساد رو لازم نیست اختبار کنه. خب اگر به این اندازه باشه، این فتوای مشهور مطابق با قواعدی است که قبلا گفته شد و خاصی در اینجا نداریم، خصوصیتی نداریم. لکن نکه خبیرون به اینکه هازا کلهو حسنون لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد، اگر اون کم و زیادی بو به اندازه باشه که اگر کمتر باشه فاسد باشه، کم و زیادی موجب فساد را گفتیم لا یجب الاختبار. اما و اما الغرر من جهت تفاوت افراد صحیح، اونی که بو دارد ولی کم و زیاد بوش در کمالش دخالت داره، الذی لا یعلم اون کم و زیادی الا بالاختبار، فلا رافع له، چیزی که رفع غرر بکنه نداریم، پس این معامله غرریون و از این جهت باید بگیم باطلون روی حساب قواعد. نعم قد روا فی تذکره مرسلا عن الصادق جواز بیعه، در تذکره فقط یک روایت مرسل نقل کرده بدون سند جواز بیع مسک را فی فعره، لکن لم یعلم ارادت ما فی الفعره، معلوم نیست اونم بیع المسک گفته، شاید مقصود مسکیست که از فعر خارج شده باشه، تصریح نشده در اون روایت بیع المسک فی فعره، یه همچین تصریحی نداری. و کیفکان، شیخ میگه چون در این قسمت دلال دلیلی نداریم، در این با دلیل خاص نداریم، بله اون قسمت اولش جایزون روی عمومات کلی که گفتیم، اما در این قسمت دومش که خلاف عمومات دلیل چون نداریم، فاذا فرض انه ليس له اوصاف خارجيه يعرف به الوصف الذي له دخل في القيمه، اگر از خارج نتوان اون صفاتی را که دخالت در قیمت دارد تشخیص بدهیم، فالاحوط ما ذكروه من فتقه، بهترین است که بازش کنن، امتحانش کنن، اختبارش کنن، اما به این جور، نه به این کلی فاسدش کنن و از بین ببرن، به ادخال خیت فیها، یک به اصطلاح نخی رو درش عبور بدن، به عبرتن به وسیله سوزن، ثم اخراجه و شمه ثم لوشن، و بعد بو کنن تا وضعش معلوم بشه و معامله بشه. حالا اگر این کار کردند و راضی نشد، ثم لو شمه ولم یرزه به، بو کرد و گفت نه خیلی بوش خوب نیست نمیخوام، فهل یزمن هازا نقص داخل علی من جهت الفتح لو فرز حصوله فیه، اگر به این وسیله نقصی برش داخل شده آیا این نقص رو زامنه یا زامن نیست؟ ولو بکونهی جزءن اخیرن لسبب النقص، این نقص به وسیله سوزن دو جوره، یه وقتی همون سوزن اول زدن خودش یه نوع نقصه، خب همین سوزن اولی که شما داری میزنی این نقصون و زامنش، یه وقتی نست که نه یه سوزن نقص نیست، اگر دو سه تا سوزن کنار هم بخوره کم کم یه جایی رو باز میکنه، این میشه نقص. یه نفر اول آمد اختبار کرد با یه سوزن رفت نخر، نفر دوم اومد اختبار کرد با یه سوزن اونم نخرید، شمای بیچاره که رفتی اختبار کنی خورد بین این دوتا سوزن، ستایی رو به هم متصل کرد، یه مرتبه باز شد در این نافه، شما شدی جزء اخیر علت نقص، این نقص موجود در این ولو به دو سه سبب شد، اما سبب اخیر شما شدی، اینجا در معمولش در جاهای دیگه زمان به عهده این جزء اخیره. آیا در اینجا هم زمان داری؟ حالا نزا دو تا فرض میکنه. یه فرض اون که اولین سوزن خودش یک نوع عکس باشه، یه فرض دوم ولو به کونهی جزءا اخیرا لسبب نقص به انفتق قبله به ادخال الخیط و الابره مرارن، قبلا هم چندین بار این کار شده، شما که آمدی رو تشدیدش کردی و در نتیجه نقص خوابید به عهده شما، آیا زامنی شما یه مشتری؟ وجهون مبنیون علا زمان نقص نقص باید باشه فل مقبوزه به سوم، بر مبنای اون مطلب که مقبوزه به سوم اگر نقصی درش وارد شد مشتری زامنه، اینجا هم باید بگیم زامنه. خب اگر زامنه چی کار کنی؟ از یه طرف که میگید اگر نکنه معامله باطله، خود بایه بگه وکالتن از من تو سوزن بزن اشکالی نداره، این شکل دوم میشه که الان میذاریم. اما اگر بایه بهش داد ببینه، بگه آقا اینو ببین، اون خودش سوزن زد، این مورد بحثه. فل اولا بنابراین بهترین است ان یباشر البای ذالک، خود بایه این کار رو به عهده بگیره سوزن بزنه، فیشم المشتری الخیط، بعد که نخ رو بیرون آورد اون وقت مشتری اون رو بو کنه. این مسئله این قسمه. ثم ان الظاهر من العلامه عدم جواز بیع اللؤلؤ فی الصدف، گفته لؤلؤ مادامی که در صدف قابل معامله نیست، شیخ میفرماید و هو کذلک، حرف درستی است. و صرح همچنین باز علامه تصریح کرده به عدم جواز بیع البیز فی بطن الدجاج، مرغی داره هنوز تخمشو زمین نگذاشته میخواد پولشو بگیره بره، آیا میتونه تخم مرغ رو در حالی که در شکم مرغ بفروشه؟ فرموده نه، لل جهاله. چرا؟ برای اینکه معلوم نیست این تخم مرغ درشت باشه یا ریز. و هو حسنون اذا لم یعرف لذلک الدجاج فرد معتاد من البیز، مگر در اونجایی که خب این مرغ میگه دفعه اولش که نیست مرغ تخم گذاشته، این 10 تا 11 میشم لابد مثل این 10 تا است، اگر این طور شد جهالت از بین میره و درسته، در صورتی باطل است که لم یعرف برای این مرغ فرد معتادی از اون تخم شناخته نشده باشه از حیث درشتی و ریزی، بزرگی و کوچیکی، و الا میشه بر اساس همون معامله کرد. این مسئله تمام. خب تا به حال میگفتیم به این که بیع المجهول باطل، لا یجوز بیع المجهول، بیع مجهول باطل است و جائز نیست. یه مسئله ای عنوان شده به یک مناسبت که اگر مجهول و معلوم زمینه بشود اون وقت معاملش جایز است. مجهول و معلوم دوتایی با یک دیگر زمینه بشه، یه مبیعی داشته باشیم، یه مقدارش معلوم یه مقدارش مجهول، زمینه بشه، زم زمینه موجب صحت بیع می شود. این قضیه زم زمینه سه جور تصویر میشه. یه وقت این است که اونی که مورد توجه در مورد در این معامله است، مورد اراده است، اون معلومشه، یک خروار گندم اومدم بخرم و قشنگم کشیدم و یه خروارم دقیقا معینه، وقتی که میخواد به من بفروشه میگه فروختم به تو این یه خروار گندم و با این یه بسته یک پاکت یه کیسه ایم که اینجا هست، اینم زمیمش باشه. یه وقت اینطوره، اون مبیع بالاصال معلومون و اونی که زمیمه میشه و مجهوله، اون به طبعه خیلی روش نمیخواد اصلا معامله بکنه، حسابی روش باز نمیکنه. مثلا این یه جور. یه جور این است که عکسشه، نه اصلا معامله رو میخواد رو مجهول قرار بده، آمده یه انبار گندم رو میبینه و نمیدونه این انبار چقدره و حوصله کشیدنم نداره، میگه از قانون زمینه استفاده میکنیم. آقا این کتاب مکاسب که دیگه معلومه مجهول که توش نیست، اینو معامله میکنیم با این انبار گندم. بیع زمیمه، اینو زمیمه میکنیم، این معلوم ولو انبار گندم مجهول، پس معامله بشه و بشود درست. این دو جور. قسمت سوم این است که نه، فرض کنیم هر سه، هر دو مقصود بالاصاله باشیم. دو تا انبار گندمه، یکیشو کشیده یکیشو نکشیده، هر دو هم میخواد معامله کنه، از اول هم گفتگو رو یا هر دو بوده، حالا یکیو کشیده و وزن کرده و معلوم شده، دیگری وزن نکرده و مجهول، دو تایشو میخواد با هم معامله کنه. این سه جور فرض مسئله. در اینجا شیخ میفرماید این سه قسم میشود گفت از نظر قاعده اولیه حکمشون با هم فرق میکنه. یه قسمش را علی حسب القاعده میتونیم بگیم یجوز و بیعه، اون جایی که اونی که مقصود بالاصاله است در بیع معلوم باشه، یک چیزای مجهول طبعا باش میاد، مجهولش مجهول به طبع مثلا، بعدها خواهیم آمد در یه همچین معامله. فرض کنید چیزی که ظرف داره، اجناسیست، روغنیست توی ظرف مثلا، میوهیست توی کارتونه، خب میوهش معلوم اما کارتونش خیلی معلوم نیست، حالا این کارتون چقدر ارزششه، چه جور چیزیه، جعبش چطوره، سالمه یا شکسته، ایناش معلوم نیست، آیا ایناش هم باید دقیقا بدونه؟ اینا جز تبعات، اینا رو بعدا میگیم، خیلی لزومی نداره، اینجا پایه‌گذاری میکنیم. اونی که اصل در مبیعه معلومه، این معامله دیگه عرفاً قراری نیست، خطری درش نیست. حالا فرض کنید که معامله کرد یه انبار گندم رو و گفت به این که این انبار گندم رو تو جوارم بریزی، تو ظرفم بریزی، توی مثلا گونی و کیسه هم بریزی. کیسهش رو درست نفهمیدیم که مثلا گونی شکتایی مازندرونه یا نه از این پلاستیکی هاست فرض کنیم، ولی اون به طبعه، اون جزء معامله نیست، ولو آمد تو معامله، احیانا یه قیمتی هم برای خاطر اینم محاسبه میشه، اما قیمت هاییست به طبع. این جاها را ممکنه بگیم این مجهول بودن ها مورد قرار در معامله نمیشه، موجب قرار نمیشه، معامله درسته. ولی در اون دو قسمت دیگرش، اونجایی که هر دو بالاصاله باشه، یا اینکه اونی که مجهول است اصیل در معامله باشه و معلوم به طبع، اینجا معامله قراری یون، معامله قرار داره، چون معامله قراری یون طبق قواعدی که گفتیم، لا یجوز بیع المجهول، نه هم نبی یون بیع القرار، عمومات حکم میکنه که این معامله باطل باشه. ولی چیزی که باعث شده این مسئله عنوان بشود، یه سلسله روایاته، به این روایات خواستن استدلال کنن و بگن نه تعبد داریم، از نظر شارع این معاملات صحیحه و اشکالی نداره. همین اندازه که در معامله یه مقدارش معلوم شد، ولی اون مقدار نصف مبیع باشه و هر دو مستقل باشن، یا نه اصلا اون یه مقدار رو به تبع درست کرد، اصلا درست کرد برای خاطر فرار از مجهول بودن، گفتن معامله به همین اندازه درستی. 6-7 روایت نقل میکنن، روایاتشو باید ببینیم، ببینیم به شکلی هست که واقعا بشه بهش استناد کرد و یه همچین حکم خلاف قاعده ای رو گفت، یا نه روایات قابل جوابه و به اندازه‌ای که بتونه یک چنین حکم خلاف قاعده ای را بماسونه نه دلالت نمی کنه. مسئلتون، لا فرق فی عدم جواز بیع المجهول بین ذم معلوم اله و عدمه، لان ذم المعلوم اله لا یخرجه عن الجهاله، مجموع مجهولون، اون قسمت مجهول که مجهول باشه نتیجه تابع اخص مقدمات مجموع مبی من حیث المبی مجهول، فیکون المجموع مجهولا از لا نعنی بالمجهول، ما که میگیم معامله مجهول باطله، مقصودمون نیست که باید تمام اجزاش من حیث الکل مجموع باشه، نه یه قسمتش که مجهول باشه مجهول، از لا نعنی بالمجهول ما کان کل جزء جزء منه مجهولا و يتفرع على ذلك انه لا يجوز بيع سمك الاجام، و روی این حساب اگر خواسته باشه یک مردابی را، یک نیزاری رو، لابلاش ماهی های هست، نمیدونم این ماهی ها چند تاست و چقدره، همینجوری معامله کنم، ماهی های موجود در این نیزار، در این مرداب را معامله کنم، نمیدونم چقدره، جایز نیست. ولو کان مملوکا، ولو فرض کنیم که این مرداب رو من حیازت کردم، جلوشو بستم، در حقیقت ماهیای اینجا رو من صید کردم، یا نه از اول من خودم تو این قسمت تخم ریزی کردم، تخم ماهی ریختم، ماهی به وجود آوردم که ماهی مملوک خودمه. لجهالته، جایز نیست فروشش برای اینکه مجهوله. و این زم الیه القصب او غیره، ولو یه چیزای معلوم بهش زمینه کنم، بگم این ده تا نی رو، نیا رو که میبینی معلومم هست، این ده تا رو با ماهیا بهت فروختم، به خیال اینکه معلوم بودن این ده تا نی کار ماهیا رو درست کنه، جایز نیست روی این قاعده. ولل لبن فی الزرع ولو زم الیه ما یحلب من او غیره علل مشهور، شیر تو پستان را سابق مرسوم بود وقتی که میخواستن شیر بفروشن، مثل حالا نبود که گیر نیاد و کپن خواسته باشه یا صف ببندن، گاوو میبست ور میداشتن میوردن در خونه، همون جاها همون در خونه میدوشیدن و مثلا تحویل میدادن، برای اینکه خوبم خیال جمع باشه که شیرش سرشیر نگرفته است و سالمه، ولی یه جو دیگه کلا میذاشتن، اینقدر شب آب میدادن به این گاو میخورد که سه مقابل شیر بده مثلا، خب حالا میورد اونجا بدوشه. یه وقتی کسی پیدا میشد میگم من میخوام یه جا معامله کنم، هر چی گاو شیر داره میخوام یک دوشش این گاو رو کلا معامله کنم و بخرم، آیا میتونه این شیر رو اینجوری خریداری کنه؟ اینجوریش که مجهوله. اما اگر آمد یه مقدارش دوشید، گفت این کاسه شیر مثلا نیم کیلو، این نیم کیلو را که معین است و معلوم بزمیمه یه کل شیر توی پستان این گاو رو به تو فروختم، آیا این جایز املا؟ باز طبق این قاعده لا یجوز. و همچنین لبن در پستان را ولو اینکه زمیمه بشود به اون چی که ازش دوشیده شده یا یه مقدار دیگه از یه شیر دیگه‌ای که معلوم است، بنابر قول مشهور اینا لا یجوز، کما فی الروزه و عن الحدائق و خص المنع جماعتون، ادهی گفتن لایجوز اونجاییست که به ما ازاکان المجهول مقصودن بالاستقلال، اونی که مقصود اصلی اون مجهول بوده باشد و اون معلوم به تبع باشه، اینجا لایجوز. او منزمن الالمعلوم، یا این که هر دو مقصود بالاستقلال باشه، به زمینه هر دو مورد قصد بوده باشد، این دوتا رو گفتن لایجوز. قسم سومش رو، و جوزو بیعه اذا کان تابعا للمعلوم، اما در اون جایی که نه اون مجهول جنبه تبعی داشته باشه اونو گفتن اشکالی نداره، اصل در بیع مبیع اصلی معلوم باشه، حالا یه تبعاتی داره اون تبعات مجهول باشه، اونو گفتن اشکالی نداره. و هو المحکی عن المختلف و شرح الارشاد لفخر الاسلام و المختصر و استحسنه المحقق و شهید الثانیان و لعل المانعین لا یریدون الا ذلک. شیخ میفرماد شاید اونایی هم که گفتن لایجوز همینو میخوان بگن، این قسم سوم رو که اینا گفتن یجوز، اونجایی که مجهول تبعی باشه اونا هم قبول دارن، نظرن الا ان جهالت تابع لا یوجب الغرر، اون چیزایی که تبعی در معامله است مجهول بودنش موجب غرر نمیشود، ولا صدق اسم المجهول علل مبیع عرفن، و به این اندازه که اون ظرفش مجهوله مثلا اینو نمیشود گفت گندم مجهول معامله کرد، معامله غرری انجام داد، معامله مجهول انجام داد، حتی یندرج فی اطلاق ما دل من الاجماع الا عدم جواز بیع المجهول، تا اینکه بیاد داخل در اون اجماعی بشه که اجماع گفت بیع مجهول جایز نیست. فان اکثر المعلومات بعض اجزائها مجهولون، اگر اینجور خواسته باشید حساب بکنید هیچ جا معامله معلوم ندارید، آخرش میایید انبار گندم رو میکشید، بسیار خوب کشیدید، اما میتونید بگید این یک خروار گندمی که کشیدی به من بگو ببینم دقیقاً چقدرش گندمه، چند سیر خاک توش داره، آخرش معلوم نیست. به این اندازه مجهول بودن همه جا تو هر معامله ای وجود داره. خلافاً لشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله، این خلافاً میخوره به تیکه بالا، این قسمت آخر را اینا گفتن یجوز، شیخ میگه ما فکر میکنیم اونای دیگه هم میگن یجوز، اما اون دو قسمت دیگر را، اون جایی که مجهول اصل باشه و یا هر دو متساویه در معامله باشند، اونجا مشهور میگن لا یجوز، طبق عمومات منع از بیع مجهول، اجماع بر منع از بیع مجهول، لا یجوز خلافه، خلافه لشیخ فی النهایه و ابن حمزه فی الوسیله و المحکی عن الاسکافی و القاضی بل فی مفتاح الکرامه ان الحاصل من التتبع ان المشهور بین المتقدمین هو الصحه. مفتاح الکرامه گفته متقدمین همشون گفتن بگی صحیحه، همینقدر که معلومی بشه، زمینه بشه، فل جمله در معامله مقدار معلومی داشته باشد صحیحون، بل عن الخلاف و القنیه الاجماع فی مسئله سمک، گفتن فروش ماهی آجام به زمینه چند تا قصب جایزون، اجماع هم ادعا کرده، وقتارهو من المتأخرین، اینو نسبت به متقدمین دادن، از متأخرین هم محقق اردبیلی این را اختیار کرده و همچنین صاحب کفایه سبزواری و محدث عاملی و المحدث الکاشانی و حکی عن ظاهر غایت المراد و صریح حواشیه علی القواعد و حجتهم علی ذلک الاخبار المستفیزه الوارده فی مسئله سمک و لبن و غیره ما. دلیل این آقایون بر صحت چنین معاملهی روایات خاصی است که در مورد سمک آجام و همچنین لبن فزرع وارد شده و بعضی موارد دیگر. این دوتا مثالی رو که شیخ اول بحث زد، یه مرتبه سمک فل آجام و لبن فزر رو، اونجا شیخ به قصد قربت این دوتا مثال رو انتخاب نکرد، مقدمه چین اونجا از شما اقرار بگیره که این دوتا مثال از موارد بیع مجهوله و در این حال در همین مورد روایت میگه جایزون. حالا کو روایات چی آقا؟ زمینه در بیع ربوی نه برای معلوم و مجهول بودنشه، اونجا باید هر دوتاش معلوم باشه، فقط برای این است که مبایعه جنس به مشابهش لا یجوز، به زیاده و نقیصه، زمینه که میاد میشه یک جنس مشابه با یک زمینه غیر مشابه که از اون جنس ربوی نیست، اونجا بحث معلوم بودن و مجهول بودن نیست، بحث بیع الجنس به مشابهش به هم جنسش که ربوی میاد به جای خودش، این اصلا ربطی نمیده. ففی مرسلت البزنتی التي ارسالها كوجود سهل فيها سهل. روایت اول مرسله بزنتی است، یعنی روایت به طور مرسل از بزنتی نقل شد، ضمن این که مرسله یعنی یه تیکه از سندش افتاده، اون قسمت از سندش هم که توش نقل شده سهل ابن زیاد توشه، در نتیجه در سند این روایت دو تا اشکال هست، یک اشکال از نظر ارسال، اشکال دیگر از نظر سهل ابن زیاد که سهل ابن زیاد رو ضعیف شمردن. شیخ می فهمند این هر دوتاش از این نظر اشکال نداره، برای اینکه بزنتی نقل کرده و بزنتی از کسانی است که نقل او جبران این ضعف ها رو میکنه، هم ارسالش اشکالی نداره هم سهل در روایت واقع شدن سهلون آسانه، این من روایت از این نظر اشکالش آسانه. علتی روایتی که ارسالش و همچنین وجود سهل در سند روایت که اشکال شمرده شده سهلون، سهلون دوم دیگه اسم اون شخص نیست، آسانه. بله فیها در این روایت این چنینه، سهل عن ابی عبدالله، سهل نقل میکند از امام صادق، قال اذا کانت اجمتون لیسفیه ها قصبون اخرج شیئا من سمکن فبا یا فیبا و ما فی الاجمه. اگر یه جاییست که مرداب است و توش ماهیه، میخوای ماهی ها رو بفروشی، اگر لیسفیه ها قصبون، منش نگه که قصب بود، همون قصب ها رو نشونش میدادی، میگفتی این قصب ها رو با ماهی ها فروختن. اما اگه قصب هم نداره، رفتید سر اون مرداب و میخوای معامله بکنید و ماهیار هم که نمیدونید چقدره و قصب هم که در اینجا نیست که زمیمه کنی، امام راه یادت میده، میگه 5-6 تا ماهی رو در بیار، بگو این ماهیار رو با اون چی که توی نیزار هست. این 5-6 تا که معلوم شد این معامله درسته. فیوبا و مافل اجمه اخرج شیئا من سمکن، یه مقدار از اون ماهیار رو در بیار. فیوبا و مافل اجمه، این یه روایت. روایت دوم، و روایت معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فرمود لا بأس به ان یشتر الاجام اذا کان فیها قصبون. اشکالی نداره که نیزار، آجام، مرداب خریداری بشه اگر درش یه مقدار نی وجود دارد. این روایت چی میخواد بگه؟ چی خریداری بشی؟ یشتر الاجام، آیا مراد یعنی خرید خود اون مرداب؟ اگه مرداب ملک کسیست، میخواد توش قصب باشه، میخواد نباشه، خب میتونه معامله کنه. پس مراد چیه؟ این روایت یه اجمالی از این نظر توش هست. یشتر الاجام یعنی چی؟ یه مقدار اجمال داره، ولی به قرینه همین روایت گذشته و به قرینه روایت دومی که نقل میکنیم مقصود اینه که لا بأس به ان یشترا سمک الاجام، ماهی توی اینجا. وقتی که میگن ماهی فروش ها، اونایی که میخوان ماهی معامله کنن، یه وقتی میگن ماهی های فلان مرداب رو معامله کردیم، ماهی فلان دریاچه رو معامله کردیم، ماهی فلان استخر رو معامله کردیم، یه وقتی میان میگن نه رفتیم اون استخر رو معامله کردیم، یعنی ماهیشو مخصوص، این ماهیشو حذف میکنن. مثل اینایی که باغ اجاره میکنن، میدون دارا، یه وقت میگه که رفتم مثلا انار و انجیل باغی کیک رو خریدم، یه وقت امروز که میاد میگه دیشب رفتم باغ فلانی رو معامله کردم. مقصودی نیست که اصل باغ رو معامله کرده باشه، یعنی میوه‌ش رو خریداری کرده. این دیگه به قرینه فهمیده میشه. پس این روایت هم از این قبیله، مقصود این است که سمک آجام معامله بشه اذا کان فیها قصبون، همین قد که یه مقدار نی توش، نیش معلوم، سمکش مجهول، ولی لا بأس به ان یشترى. و المراد شراء و ما فیها، یعنی اونی که تو آجامه، به قرینه روایت گذشته و به قرینه روایت که الان میگیم که کدوم باشه، این روایت. و روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی شراء الاجمه لیس فیها قصب انما هی ما، آب است، تو آبم لابد ماهیه، هیچ نیم توش نیست. قال یسید کفن من سمکه، یه مشت ماهی سید کنه. تقول، اون وقت بگو تو اشتری من که هاز از سمک و ما فی هاز العجمه، میخرم این ماهی ها رو با اون چی که در اینها هست. به کذا و کذا، این سه روایه. و موثقت و سماع عن ابی عبدالله علیه السلام کما فی الفقیه قال سألته عن اللبن یشترا و هو فی الزرع قال لا، شیری که تو پستانه خریداری میشه، امام فرمود نه، الا ان یحلب لک فی سکرجتن، ای یا سکرجتن، به معنای سینی، ظرف، قدح، الا ان یحلب لک فی سکرجتن فیقول اشتر منی هاز اللبن الذی فی السکرجه. اینجا نوشته فی الاسکرجه که ظاهرا نداریم یه همچین لغتی، بله سکرجه باید بشه، اینجا همون سکرجه است با الف ولام، یعنی عهد، الف ولام عهدی، عهده. اشتر منی هاز اللبنی که در این سکرجه هست و ما فی زروعها ها به ثمن مسما، با شیر توپستان. فئن لم یکن فی الزرع شیئون، بعد امام خودش تعلیل فرموده. چرا اینو بهت میگم؟ برای اینکه بعد اصلا معامله به کلی بی سمسمن نشه. احیانا ممکنه هیچ شیر تو پستان نباشه، اقلا لاقل یه پنج سیر شیری گرد اومده به کلی دست کوتاه نشده. فإن لم يكن في الزرع شيء كان ما في السكر وجب عليها تو كان ما في السكر وجب، اون چی که خریدی همونی است که تو اون قدح هست. اینم یه روایت. و علیها تهمل صحیحه عیسی بن قاسم، روایت عیسی بن قاسم هم به همین معنا هم میشه. روایت اینه، قال سألت ابا عبد الله علیه السلام ان رجل له نعم، گوسفندانی داره، نبی و البانه ها به غیر کیلن، میخریم شیر این گوسفندا رو، میایم بالا سر گله میگیم شیر این گوسفندا رو خریدیم به این مقدار بدون اینکه کیل کنیم. قال نعم حتی تنقطع او شیء منها، نعم حتی تنقطع او شیء منها. این روایت یه مقدار مجهوله، مراد چیه؟ ایشون میگه بقرین و علیها تهمل، یعنی حمله بر اون روایت قبل میشه، اون وقت مراد این میشه، بنا ان علا ان المراد بیع اللبن الذی فی الزرع، اون میخواد همه شیری که در پستانه بخره به تمامه، او بیع شیء منه محلوب فی الخارج و ما بقیه فی الزرع، یا چیزی رو که یه مقدارش دوشیده شده و در خارج موجوده با اون چی که در پستان باقیه بعد حل به شیء من، بعد از اینکه یک مقدار دوشیده شده بخره. امام فرمود حتی تنقطع، بله بخره تا وقتی که بدوشه تا تمام بشه، او شیء منها یا یه قسمتشو نصفشو یه قسمت از گوسفندها رو. و فی الصحیح باز روایت دیگر، روایت صحیح الى ابن محبوب، تا ابن محبوب سند صحیح، ان ابی ابراهیم الکرخی، چون در مورد ابی ابراهیم الکرخی مورد حرف و گفتگوست نسبتا سند، لذا تعبیر اینطوره، فی صحیح الى ابن محبوب، تا اینجاش درسته. این یکیش خودتون دیگه بعدا دقت کنید ببینید ابی ابراهیم رو قبولش دارید یا قبولش ندارید. قال قلت لابی عبدالله ما تقول فی رجل اشترا من رجل اصواف و معت نعجه، این مثال سومیه، صد تا گوسفند داره، گوسفندا پشماشون بلند شده، میاد میگه پشما این گوسفندا رو کنتراتی همینطور خریدن. خب نمیدونه چقدر در میاد، آیا 10 من پشم در میاد، 15 من پشم در میاد، چقدر در میاد نمیدونه، آیا این جایزه یا نه. و همچنین و ما فی بطونها من حملن، هر چیزی را که این گوسفندا الان حامله هستند، هر چی حمل دارن میخرد به کذا و کذا. قال لا بأس ان لم یکن فی بطونها حمل کان رأس ماله فی السوف، اگر لااقل هیچ حامله هم نبودن، بالاخره پشمش که داره میبینه معامله میکنه، پس این پشمش یه مقدار معلومون، حالا میخواد حملی باشه میخواد نباشه، خب حالا پشمش بالاخره میتونه تخمین بزنه، حالا میگیم این از اشکالات این نوایاتی، ولی پشمش رو بالاخره به تخمین و با دیدن و علم به این که وجود داره معلومون، در حالی که در حمل اصلا علم به وجودش نداره. و روایت موثقت اسماعیل ابن فضل الهاشمی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتقبل بخراج الرجال و جزیت رؤوسهم و خراج النخل و الشر و الشجر و الآجام و المصائد و السمک و التیر و هو لا یدری لعله لا یکون شیء من هذا ابدا او یکون ایشتری و فی ای زمان یشتری و یتقبل به. قال علیه السلام اذا علم من ذلک شیئا واحدا انه قد ادرک فاشتره و تقبل به. در باب خراج و مقاسمه اونجا دیدیم در زمان خلفا این موضوع مرسوم بوده، یک سرزمینی که سرزمین خراجی است، خب زمینش خراج بهش میبندن، دریاچه‌شو خراج بهش میبندن، رودخانه‌شو خراج بهش میبندن، به اصطلاح حتی میرسه تا مثلا پرندگانشو، اینایی که اموال ملی است، به اصطلاح اموال ملی را کلیتا میشود به اجاره داد یا خراجی برش بست. حالا یه وقت حکومت میاد با تک تک اشخاص قرارداد میبنده،
یه وقت میاد نه حوصله‌شو نداره، قدرتش جمع‌آوری نداره، کنتراتی ادعی پیدا میشن، یه شرکتی پیدا میشه، میاد میگه آقا قم مثلا وهومه قم سرزمین خراجی زمین داره، آب داره، دریاچه داره، مثلا ماهی داره، نمیدونم وحوش داره، به اصطلاح آهو داره، هر چی که داره، کلن این آرا به این اندازه خراجشو تقبل میکنم، کنترات میکنم. این آیه جایزی یا نه؟ خود سوال کننده میگه از امام اینو سوال میکنه که ما ممکن است هیچ گیرمون نیاد، هیچ کس نه جزیه ای بهمون بده نه خراجی بهمون بده، هیچ گیرمون نیاد، آیا یه همچین کنتراتی جایز هست یا نه؟ امام میفهمد اگر یه مقدارش مسلم بشه و به دست بیاد این کنترات کلن میشه جایز، یه مقدارش مسلم باشه ولو همش مسلم، اما اگر همش مشکوکه نه. اسماعیل ابن فضل هاشمی در رجل تقبل می کند، کنترات می کند، خراج رجال و جزیه رؤوس و خراج نخل و خراج درخت ها و خراج آجام و جاهای سید و سمک و تیر و هو لا یدری لعله لا یکون شیء من هذا ابدا، یا باشه نمیدونه هست یا نیست، ایشتری آیا میتونه بخره و فی ای زمان یشتری هو یتقبل به؟ قال علیه السلام اذا علم من ذلك شیئا واحدا انه قد ادرك فاشتره و تقبل. و ظاهر الاخیرین کم و وسقت و سماعه. حالا آیا ما به این روایات میتونیم بیاییم بگیم پس بیع مجهول جائزون؟ شیخ حالا یکی یک وارد حل این روایات میشه. تا به اینجا استدلال به روایات بود و هفت روایت شمرده شد. شیخ میفهمد اما این دوتا روایت آخر اصلا از مورد بحث ما خارج. ما یه حساب این بحث رو داریم، معلوم و مجهول بودن اندازه، یه حساب این داریم که چیزی که نمیدونه اصلا وجود داره یا نداره، اصلا وجود داره یا نداره، میشه معامله کرد یا نمیشه معامله کرد. این دوتا روایت اخیر ناظر به این قسمتی، چیزی که نمیدونه وجود داره یا نداره آیا میتونه معامله کنه یا نه. میگه فل جمله اگر وجود داشته باشه از نظر وجود مسئله حل میشه، اما کاری به قضیه معلوم بودن و مجهول بودن نداره این روایت. چرا؟ حقلو. بسیار خوب، اون شرط دیگری است، این ناظر به یک شرط حیثی است، روایت داره یک حیث مطلب رو بیان میکنه. اگر از شما آمدن مثلا سوال کردن آقا فلان جنس نجسه یا پاکه، میشه معامله کرد یا نمیشه، شما میخوای بگی پاکه پس میشه معامله کرد، اگر جواب دادی پاکه بخر معامله بکن اشکالی نداره، معناش اینه دیگه اندازه گیری هم نمیخواد، وزنم نمیخواد، اینو نمیخواد بگه که بس از یک جهت شرط دیگره، نه از نظر این شرط. و ظاهر الاخیرین کم و وسقت سماعه. سه تا روایت اینجوری داریم، یکی اسماعیل ابن فرد که اذا علم من ذلک شیئا واحدا، یکی روایت نعجه که ان لم یکن اگر نعجش نباشه صوفش قدر مسلمه، یکی هم روایت موثقه سماعه که یه مقدار شیر بدوش آخرش خودش امام تعلیل کرد، فئن لم یکن فی الزرع شیئون اقلا این وجود داشته باشه. پس روی وجود و عدم وجود صحبت میکنه. کم وسقت سماعه ان الزمیمت المعلومه انما تنفع من حیث عدم الوسوق به حصول المبی، رفع این اشکال رو میکنه، نه از حیث جهالت مبی، فانما فی السکرجه غیر معلوم بالوزن والکیل، والا خود اونی هم که در زمیمه قرار میده اونم که معلوم نیست، اونم که مجهوله، همونطوری که در پشم گفتید مجهوله، بله در اون مقدار شیری هم که تو کاسه ریختم که مجهولون. و کذا المعلوم الحصول من الاشیاء المذکوره فی روایت الهاشمی، خب در روایت هاشمی هم امکان بعضیش مسلم به دست میاد پس بخر تقبل کن، اما اندازه گیری نشده که میدانم میتوانم اجاره آجام رو بگیرم، اما اجاره آجام چقدر خواهد بود که هنوز معلوم نیست که. معن المشهور کما عن الحدائق المعن عن بیع الاسواف علا ظهور النعم، در حالتی که مشهور نقل شده از حدائق که همون مثال صوف روی پشت غنم را منع کرده، بل عن الخلاف علیه الاجماع که جایز نیست پشمادامی که چیده نشده و اندازه گیری نشده معامله کنه، پس این روایت میشه خلاف اجماع. ولقائلون به جوازهی استدلو به روایت الکرخی، بعضی هم که گفتن پشمه چیده نشده جایز معامله کنن، به همین روایت کرخی استدلال کردن. معمن اهم از مضمون من مضمونها من حیث و زم ما فی البطون الی الاسواف، در حالی که خود اونها به قسمت ذیل روایت فتوا ندادن، یعنی اینکه میشه هم رو فروخ با زمیمه پش فتوا ندادن. پس روایت کرخی مورد عمل هیچ کس به تمامه قرار نگرفته. بعضیا به کلی بهش عمل نکردن، نه پشم را و نه حمل را. بعضی هم که بهش عمل کردن به یه قسمتش عمل کردن، نه به هر دو قسمت. فتبین ان الروایه لم یقل احد بظاهرها، هیچ کس طبق ظاهر این روایت عمل نکرده. و مثلها، این سه روایت اصلا از مسئله ما خارج شد. مثل این روایت است از در خروج از مسئله ذم معلوم الی المجهول که از مسئله ما خارجه، روایت ها ابی بصیر و البزنتی، روایت اول و روایت سوم. در اون دو تا روایت میگفت، در روایت اول که روایت ابی بصیر بود، روایت اینطور میفرمود، روایت بزنتی بود، میگفت اذا کانت اجمه لیس فیها قسم اخرج شیئا من ثمن. خب اینی که خارج کردی، اینو اندازه کردی، اینم فرض نشده درش. پس خود این شیعنش هم معلوم نیست. و همچنین در اون روایت به اصطلاح ابی بصیر که یسید کفن من سمکن، اونم پس مجهوله. پس بحث ذم معلوم الا مجهول نیست در این دوتا روایت. روایت ابی بصیر و البزنتی، فان الکف من السمک لا یجوز بیعه لکون، این که سمک از موزونه و لذات سمک رو از ربویات قرار دادن، ولا ینافی ذلک تجویز و بیع سمک الاجام اذا کانت مشاهده، وقت کسی اشکال نکنه که اگر سمک از موزونات باشه، پس اصلا سمک تو دریا و تو آجام رو نمیشود فروخ در صورتی که ولو مشاهد باشه. جوابش این است که این عرفیتش فرق میکنه، سمک صید شده جزء موزوناته، سمک صید نشده و توی آب وجود داره جزء مشاهده، عرف او رو جزء موزونات نمی آورد. لاحتمال ان لا یعتبر الوضع فی بیع الکثیر من کلذی لا یدخل فی الوضع لکثرته، سابقا هم اینو مثال زدیم، ممکنه بعضی چیزا در اثر کثرت قابل وضع نباشه، که زبرت الحدید اون جزء موزونات نیست، به خلاف القلیل منه یه مقدار تیراهن که او موزون است و باید کشیده بشه. پس این دوتا روایت هم از بحث ما خارجه، بحث ذم معلوم الی مجهول نداریم که. و اما روایت معاویه ابن عمار که بین این دوتا نقل کردی، اصلا خود روایت اجمال داشت، لا بعث به بیع الاجام، نگفت سمک الاجام، شما میخواستی به وسیله اون دوتا قرینه اونو درستش بکنی، فلا دلالت فیها علی بیع السمک الا به قرینه روایت ابی بصیر و بزنتی، در حالی که خود اون دو روایت مورد اشکال قرار گرفت. اللتین عرفت حال اون دو روایت را، که خود اون دو روایت مورد اشکال قرار گرفت. فتعمل که اون دو تا روایت اگرم مورد اشکال قرار گرفت از نظر دلالتش بر ذم معلوم الی المجهول، اما از نظر بیان مورد سوال و جواب که چی مرسوم بوده، چی معامله می شده، چی زمیمه می شده، از اون نظر که می تونه قرینه باشه. ما نمی خواستیم مدلول روایت اون دو روایت رو، حکمی که امام در اونجا گفته، قرینه بر این روایت قرار بدید. می خواستیم نحوه سوال و جواب را قرینه برای تبیین این روایت قرار بدیم. پس می شود و جوابی که در اون روایات گفتیم جلوی این قرینه بودن رو نمی گیرد. حالا 3400 هم زیل همین مطلبی که انشاءالله فردا